أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المستغاث بك يا صاحب الزمان بنا بود که در ابتدای این جلسه من برخی از نکته ها و سوالاتی که مکتوب فرموده بودین رو خدمتتون پاسخ عرض کنم. فرمودن که لطفاً در جلسه پدران در صورت امکان در مورد مقررات موبایل و دست به موبایل بودن ایشان در منزل صحبت کنید، اگر پیش آمد چشم، ولی حالا مثلا هم اول که اومدن در موضوع نظم آموزی بشینن بعد ما بگیم لطفاً موبایل تو خونه دستتون نگیرید، ممکنه سخت باشه. ما چگونه در سنین نوجوانی به او بفهمانیم که استفاده از فضای مجازی حد و اندازه دارد و لازم نیست تمام گفتگوهای گروه ها و همه صفحات، اخبار و سایت ها را ببیند؟ البته شما به دوره نوجوانی فرزند کنونیتون که به خاطرش جلسه تشکیل شده نرسیده، ولی به نظر میرسه که در حد جواب مختصر، برای اینکه شما مدیریت رسانه خودش چند جلسه است، در حد جواب مختصر یک این که منش و روش کنونی شما تکلیف استفاده بچه ها رو در دوره نوجوانی از رسانه ها معلوم میکنه. یعنی این که الان شما اونهایی که با بچه کوچیک تشریف آوردن گوشیشونو بدن بچهشون، بگن آروم بشین این فیلمای داداشو ببین یا این صفحاتو ببین یا این بازی رو انجام بده، فقط صداشو کم کن مثلا یا قطع کن. این یعنی این که عزیزم تو در دوره نوجوانی میتوانی معتاد به رسانه های جمعی باشی و یا همچین فضایی داشته باشی. پس نکته یک این که الان ببینید بعضیا دبیرستان و متوسطه دو مراجعه میکنن، میگن بچه‌مون الان معتاد به گوشیه و گوشیش هم مارکش اینه. خب اولین سوال اینه که به چه مناسبت الان این مارک و این رده رو گرفتین؟ الان گوشی تو خونواده شما چه رنگیه؟ پررنگه؟ رنگ ملایمی داره یا کم رنگه؟ نمیخوام به عنوان افتخار یا به هر حال مثلا بگم الان این روش درست است حتما، ولی به عنوان نمونه بنده یه بار رفته بودم، اتفاقا هم تو کتابخونه اینجوری شد، اومدم یه کتابی بردارم، گوشی من که هدیه‌ام بود، من تا حالا بر خودم گوشی نخریدم، افتاد زمین شکست. بعد رفتم گفتم خب این شیشه شو باید عوض کنیم، علت مراجعه این بود که خب دستمو میبرید. بردم گفتم میشه من این گوشی رو تغییر بدم؟ گفتن این مقدار هزینه داره. اومدم به بچه‌ها گفتم بچه‌ها، رفتم گوشی رو تعمیر کنم، گفتن این مقدار هزینه داره، حالا من میخوام الان برای شما با کمتر است 1 ریال اینو تعمیر کنم. چه جوری؟ برداشتم روش چسب زدم. الان گوشی من مدت هاست چسب داره، نه پیش شما احساس سرشکستگی میکنم، نه نزد کسانی که من میگن زنگ زدیم تلفن شما صداش قطع بود، احساس سرشکستگی نداری. عجب نگفتم برای این که بریم برای من گوشی هدیه بگیرین، ولی این رنگ گوشی در زندگی ماست. دقت کنید، این رو گاهی من عرض کردم به زبانهای مختلف، ممکن است، من یه فرضیه برای شما بگم، ممکن است همسر من اصلاً این دقت را راجع به گوشی نداشته باشه، ممکن است اصلاً در نقطه خیلی بدی راجع به وسائلش باشه. خب من از شما سوال می‌پرسم، ببینید این که من بگم او مقصر است یا او بر اساس این اصل جلو نمی‌رود، این یه حرف دیگه است. من از شما سوال پرسیدم گوشی تو زندگی شما چه رنگیه؟ یه مادری ممکنه بگن که ما در زندگیمون گوشی خیلی رنگی نداره. من میگم خب پس شما یه بخشی از راه رفتین، بحث مدیریت رسانه رو بشنوین انشالله خیلی موفقین. ولی من به عنوان گوینده که حالا تازه نگاه هم در جلسات گفتگوی مادرانه خیلی محتاطانه است انشاءالله، میبینم که مادرانی هستن هر چند دقیقه یه بار گوششون چک میکنن. ببین من نمیگم اگه کسی تو گوشیش تایپ کرد مطالبو الان مثلا من او رو متهم نمیکنم، میگم این مادری که دائم گوشیشو چک میکنه یا بلد نبوده بچه‌شو چجوری رو گاز بذاره بیاد، هی لازمه گوشیشو نگاه کنه که نکنه زنگ بزنن بگن شیرش کمه، پوشکش کجاست، غذا چی میخوره، یا اینکه واقعا گوشی تو زندگیش خیلی محوره، به یه تعبیری بی گوشی نمیتونه زندگی کنه. لطفاً قبل از اینکه فرزندتون دوره نوجوانی برسه اول تکلیف خودتون رو روشن کنی. ببینید من به همسرم میتونم آموزش بدم؟ بله. میتونم از گوینده بخوام به پدران تذکر بده؟ بله. ولی سوال، حالا یه گوینده‌ای در یک جلسه در یک سال تحصیلی اومد گفت پدران خیلی شما آقایین، لطفاً تو خونه بیشتر حواستون بچه‌هاتون باشه تا به گوشیتون، تموم شد دیگه، همه الان فردا صبحش متحول میشه. مدیریت رسانه در خانه به تذکر یک گوینده مربوط نیست، مگر این که دیگه یا اون گوینده نفسش نفس مسیحایی باشه یا اینکه شوهر شما دیگه انقدر حرف گوش کن باشه که یک کلامه یک گوینده در مدرسه رو گوش بده و هزاران تشویق در جامعه به این که عجب تو 5 دقیقه از اخبار عقبی، اینا درش اثری نکنه. مدیریت رسانه کاری دشوارتر از یک کلمه است، ولی چشم میشود گفت. پس راجع به دوره نوجوانی گفتیم یک، منش شما از کنون که فرزندتون نوجوان شناخته نمیشود، تکلیف او را در دوره ای که میرسد و حالا نگاه میکنه میبینه یک شوری در اطرافیانش برای خرید گوشی جدید افتاده، تعیین کننده است. پسر من دختر من قاعدتاً بر حسب شرایط ظاهری اگر من به عنوان یکی از والدین تأثیری بر او بگذارم، نباید مثل دیگران به اون ورطه رقابت سر گوشی بیفته. ممکنه تو این زمینه من به مشکل بخورم، مثلا چون مادرش رو دقتا رو نداشته باشه، حالا اونجا من باید تدبیر جدید بکنم. ولی شما نقش خودتون رو باید پررنگ ایفا کنید. نکته دوم هم این بود که گوشی در زندگی شخص شما چه رنگیه، چقدر پررنگه، خیلی قرمز جیغه، نارنجی، ملایمه، کدر، توسیه، چیه؟ گوشی کجای زندگی شماست؟ چقدر شما تو اینستا فعالین؟ این مهمه، نه که من به بچم گزارش بدم. دوستان که منو میبینن میگن واقعا این تصویر جدیدی که گذاشته بودی معرکه بود مهلا خانوم. این نوعی پررنگی گوشی تو زندگی ماست. حالا این که من خودم دوست دارم علایق شخصیمو چی کار کنم، آخه منم و گوشی، دیگه من جز گوشی همدمی ندارم، اینا دیگه مشاوره فردی میخواد، توضیحات عمومی نمیشود داد. نکته تأسف آور ویژه اینجاست که وقتی به اجبار و ملاحظه حضور کودک گوشی را کنار میگذارن، چون هنوز قلبن دوست دارن که موقعیتی پیدا شود تا دوباره سراغ سرگرمی های گوشی بروند، در همان زمانی که با کودک صرف می کنند هم همراهی قلبی و با تمام وجود ندارند و دیگه بعدش هم وارد درد دل و دیگه ذکر مصیبت شدن دیگه. خب به هر حال باید برای این گونه پدران اگر واقعا این مشکل جدیه در زندگیتونه مشاوره شخصی بفرمایید. بهتره که پدر از محتوای مشاوره مطلع نباشند که شما بتوانید روش هایی که میگید گفته میشود بهتون رو اجرا کنید. مثلا ممکن است یه سوالی راجع فرزندتون داشته باشین، راجع به اون سوال مراجعه کنین، همسرتون هم در جریان باشن، ولی ضمناً سوال گوشی رو هم طرح بفرمایید. نحوه مقرر کردن قانون در منزل چگونه است؟ آیا به جدیت نیز مثلا شاید به جدیت نیز نیاز دارد. قانون یه چیزی میخواد، شاید بعضی ها فایل صوتیشو گوش داده باشن یا در جلسات که مراجع به قانون صحبت کردیم شرکت کرده باشن. قانون همیشه یه چیزی همراهش میخواد. کی میتونه بگه؟ آفرین به شما، درود بر شما. قانون همیشه ضمانت اجرا میخواد. مدیریت قانون وابسته به نوع ضمانت اجرایی است که شما میگذارید. بستش باشه در جلسه ای که اگر زمانی فرصت شد انشالله راجبش صحبت کنیم. توی نظرخواهی هایم که بر من ارسال کرده بودن، حال نمیدونم کدوماش چقدر از نظرات شما بوده، یه نکاتی بود راجب این که مثلا بعضی سوالاتو میخواد بیشتر مبسودتر بشنوید، بعضی ها میخواد سرعتشون بیشتر بشه، بعضی ها نظرات متنوع بود. ولی یکی از مشکلات که ما داریم الان محدودیت زمانه، هر جلسه 1 ساعته و 4 جلسه. حال دیگه همه مسائل رو نمیتونیم پاسخ بدیم، ولی بعضیشو من به بعد موکول میکنم. فرمودن که به تازگی برگه ای از مدرسه برای رعایت اصول نظم آموزی از مدرسه آمده است. کودک تمام دغدغه‌اش این است که تمام دایره های موارد ذکر شده را چی بگیرد؟ سبز. سبز بگیرد و با رضایت به مدرسه ببرد و خلاص شود. صرفا به خاطر خلاص شدن از تکلیف و برگه و جلب رضایت معلم، اما بعد از آن در نبود تکلیف و برگه دیگه دغدغه انجام و اصول را ندارد. چه کنیم تا نهادینه شود این اصول و چه کنیم بداند این اصول و رعایت آن برای ارتقای شخصیت خود اوست؟ خب من یه چیزی بگم که دامن مدرسه رو هم خیلی آلوده نکنه، ولی من فکر میکنم اینجور کارها باید اول اون بخش توجیهی و نهادین سازیش اتفاق بیفته، بعد برگه ها بشود محور عمل. با این توضیح یا در کلاس فرزند شما یا خود فرزند شما این موضوع روشن نیست، فقط یه نوع جلب توجه معلم ملاک است. اینجا باید این سوالو طرح کنیم. اگر مدرسه کاری انجام داده و یا جلسه توجیهی در جلسات اولیا داشتن که دقیقاً شما چه کنید که این ابزار منتهی به نهادینه شدن بشه، و وقت شما باید ببینید که راجع فرزندتون کجاش نقصه. ولی اگر اساساً اون جلسه توجیهی یا حتی کارگاه انجام نشده و شما خودتونم نمیدونید دقیقاً چیکار کنید، یه برگی رو پر میکنید، اینجا باید از مدرسه بخوام که اون برنامه رو پیاده کنه. یعنی این ایراد وارده اگر فقط بچه‌ها تمایل داشته باشن که این برگه رو تکمیل بفرمایند. فرمودن که فرزند ما تمامی کارها و تکالیفش را با طمأنینه و سرعت پایین انجام میدهد، همه کارهایش درگیر بازی است و این زمان کار را چندین برابر میکند. این عادت به دیگر فرزندان ما هم در حال منتقل شدن است، لطفا راهنمایی کن. بازی در دوره کودکی اول که الان بچه های شما هستن، یعنی 2-3 سال اول دبستان، در حال خواندن تکلیف نوشتن چیز طبیعی است، چیز خارج از عرفی نیست. مثلا یکی از چیزایی که مادران گاهی هرس میخورن، چون پدران ممکنه کمتری همچی وقتی بگذارن، این است که مثلا وقتی شما همه کاراتون رو تنظیم کردین که 2 خط بهش دیکته بگین، وسطش با گفتن مثلا یک کلمه نیما یاد اون دوستش میفته، شروع میکنه خاطره تعریف کردن. حالا شما مستربین که الان این کارو بکن، میکنه این دو خطو بنویس دیگه مادر منو خلاص کن، حالا شروع میکنه صدا در آوردن، شروع میکنه بازی کردن. این یه چیز عجیب و غریبی نیست، این طبیعیه. اما این که فرزند شما خیلی کند انجام میدهد، اگر این خیلی کندی به خاطر عدم مهارت‌های دست و یا عدم تسلط بر کار، باز نباید بهش ایرادی گرفت، باید اون مهارت‌ها رو صبر کنیم تا افزایش پیدا کنه. مثلا شما اگه به پسرتون بگین دوگمه ها تو خودت ببن، لباس تو تنت کن، خب یه خود طول میکشه به طور طبیعی. ولی اگر وسط این رفت بازی هم کرد، بازم بر حسب سنش یک امر غیر طبیعی نیست. تنها جایی که اینجا شما رو باید نگران بکنه اینه که فرزند من این کندی حرکتش و این اسلو موشنش نوعی وسواس در کاره، یعنی دفتراشو میذاره سه مرتبه چک میکنه، اینجا شما رو باید نگران بکنه و مشاوره اختصاصی. بنابراین باید همینطوری که صبر میکنید فرزندتون کم کم از دوره بازی و تفریح و کم مهارتی رشد بکنه، باید آماده باشین بچه های بعدیتون هم وارد این مرحله بشن و بعد از این مرحله عبور کنن. درسته که ما اگر بچه اول رو تنظیم کنیم تا حدی رو بچه های دیگه هم اثر داره، ولی نباید بچه چهارم دبستان حتی، حالا بچه های شما که نیستن اون سن، انتظار داشت تو خیلی خوب باش چون داداش چهار سالت باید به تو نگاه کنه و اونم خوب بشه. نمیشه، این باید مختصات سنش رو رعایت کنه، اونام به سن این برسن همین مختصات را دارند. فشار به بچه بزرگتر آوردن گاهی اوقات آسیب‌هایی داره که قابل جبران نیست. لطفاً در کنار کلاس جزوه تدریس شده را بدهید تا به آن مطالب اضافه شود. از بزرگواران بغل دستیتون که جزوهشون کامل تره بگیریم، مرکز مشاوره یا مشاور متدین معرفی فرمایید اگر امکان حضوری. اینم اجازه بدین من به صورت عمومی معرفی نمی کنم. لطفاً در جلسه پدران در مورد مسئله حفظ حریم شخصی بچه ها صحبت شود. این مربوط به بحث تربیت جنسی می شود. اگر پیش آمد چشم، ولی اگر یک پدری الان خیلی به تعبیری خودشو لوس میکنه، مثلا هر موقع بچه میاد در لباسشو عوض کنه در وا میکنه گه دیدمت، این پدر رو باید اختصاصی کار کنیم. ما 200 نفر رو بشونیم بگیم حریم شخصی رو رعایت بکنیم برای اینکه این پدر فهم کنه این کار بامزه ایه. خب اینجا باید دیگه شما یه اقدام فردی بفرمایید. اصل ششم. خب حالا من یه خود صحبت کردم برای اینکه خستگیتون در بره و یک انرژی خوبی بگیرین. اگر کسی از بزرگواران هست که از جلسه قبل به این جلسه برخی از اصول و مطالب مطرح شده رو رعایت کردن یا اجرا کردن و بازخورد خوبی دارن، بفرمایند تا ما انرژی بگیریم. شما فرمایش. بله تکلیف هاست بسیار. احسنت احسنت، انرژی خوبی بود، خیلی ممنون. یعنی اثر یک تشویق، اثر یک تشویق دیگه. بله برای شما هم همینطور. در موضوع خط فرزند شما کدوم حرفو حتی من معلم خطشون نمیشناسم، همه اینکه خاصی با هم نداشتیم، ولی بالاخره مثل که رو کلاسیشون هم اثر گذاشتیم. خیلی عالی. خب این الان سوال میشه، بذاریم از اون قسمت دریافت انرژی خارج نشیم، بعد این سوال رو بهش میپردازیم. یه انرژی دیگه بدین. بله بفهم. آها احسن. در واقع نوعی پاسخ به این سوالیه که بعضی از مادرها داشتن راجب این که اگر ما تشویق بکنیم آیا وابسته به اون تشویق ما نمیشه، بعدش رها نمیکنه اون کار رو؟ نه، به عنوان نمونه کار رو انجام دادن، بعد از اون تشویق هم کار ادامه پیدا کرده. الحمدلله رب العالمین. اصل ششم، پرهیز از خشم و زورگویی. یادتون هست که ما گفتیم این اصول انشاءالله به لطف خدای متعال به صورت مبنایی میتواند نظام نظم بخشی را در خانواده ما شکل بده. یعنی من تا دیروز هرس جوش خوردم، دندونام فشار میدادم، رنگم عوض میشد، حالا میگن آقا اینو امتحان نکن دیگه، به اندازه کافی اینو امتحان کردی، بسه. اینو حذف میکنم، میبینم بچه ها شوقشون به فضای نظم بیشتر میشود. بخونید این تیکه رو. این مواردشو که الان ذکر میشه اگه یادداشت بکنید خوبه. مقاومت، بی اعتنایی. مثلا بچه ها میگن خیلی خوب ماما الان اعصاب نداره، این نوعی بی اعتناییه. پرخاشگری، بدخلقی، دروغگویی، انزوا طلبی، ترجیح میده اصلا با شما یا پدرش روبرو نشه، میدونه که نوع بیان، نوع سرکوفت، نوع تندیه و فقدان اعتماد به نفس در کودک. راجع به عزت نفس یادتون صحبت کردیم؟ یادتون نیست؟ اعتماد به نفس با عزت نفس یکی نیست، ولی تسامحاً می شود فعلا جای هم به کارش ببریم. اگر به گونه منطقی مستدل و صریح با فرزند رفتار شود، او حقیقت را درک می‌کند، می‌پذیرد و تسلیم آن می‌شود. چه کسی از مادران هستند که کتاب بازی‌های اریک برن رو خوندند؟ می‌تونید توضیحی هم ازش بدین؟ ببخشید خانم، شما می‌شنوین اون انتها؟ چرا واکنشی نشون نمیدیم؟ په اگه میشه بیستین توضیح بدین، و لطفاً توضیحتون یه جوری باشه که این دو خط اول ما رو هم بتونه توضیح بده. من این دو خط رو بخونم دوباره. اگر به گونه منطقی مستدل و صریح با فرزند رفتار شود، یعنی از چه موضعی خانم؟ از دیدگاه اریک برن؟ از دیدگاه بالغ با او رفتار بشه و از او بخواهیم که او هم بالغانه نگاه کنه، او حقیقت را درک میکند، میپذیرد و تسلیم آن میشود. حالا توضیح خانم بشنوید. بله بفهم. نقش های درمانی اریک برن میتونی توضیح بدین؟ بله بله. در واقع در هر کدوم از این سه تا میتونه اون نقشای دیگه هم باشه. مثلا والد درون کودک، کودک درون بالغ. خیلی ممنون، لطف کردید. ببینید، ما باید سعی کنیم گفتارمون بالغانه باشه، به تعبیر اریک برن. رویکرد درمانی اریک برن رویکرد خیلی جالبیه. چه بسا اگر شما این رویکرد رو کمی آشنا بشید، بتونید بعضی از گره‌های ارتباطی خودتون رو با اطرافیانتون حل کنید، با فرض اینکه این گره ارتباطی گره ارتباطی استثنایی نیست. یعنی این رو همیشه حواسمون هست که ممکنه من با شوهرم، با فرزندی از فرزندانم، با اینا یه گرهی داشته باشم که با این رویکرد قابل درمان نیست. خب این کلید به این قفل نمیخوره. اما بالغانه یعنی منطقی، استدلالی و با توجه. خانم کاری نداره ها، ولش کنی، چون میگیرینش میگه چرا، ولی اینجوری داره قدم میزنه بچه، هر موقع خورد زمین انقدر اینجا مادر هست بتونه بغلش کنه. ولش کنین، ولش کنین، شما بشینین، اینجوری بیشتر ما لذت میبریم. احساس کنین یه بچه هم تو مجلسمون راه میره. خب به این شکل بقیه بچه ها راه نیفتن. دقت کنین، اریک برن میگه در درمان حتی اگر شما به فرد کمک کنید بالغانه نگاه کنه، این از استراب فاصله میگیره، از افسردگی فاصله میگیره، از احساس بد نسبت به واکنش‌های دیگران فاصله میگیره. والدانه نوعی توش برتری جویی، برتری طلبی و اصرار بر غلبه وجود داره. کودکانه نوعی رفتارهای کودکی درش جلوه داره. من اینو با چند تا مثال بگم، بعد ببینین شما چه اثری داره. کودکانه رفتاره که شما میشه بگیم بچگانه، مثلا میشه گریه میکنه، میره تو اتاق غر میکنه، دور از جون شوهران شما. بعضی موقع ها شما وقتی یه رفتاری میکنید یا یه حرفی راجع به خانوادش میزنید، مثلا غر میکنه میره تو اتاق. این رفتار در نگاه اریک برن یک رفتاره کودکانه است، نه اینکه شما بعد برین در اتاقو بزنین برین آ کوچولو بیا غذا آماده است. نه، این راه تنظیمش نیست. میگه این میره تو اون قالب. حالا شما میخواین کمک کنین به ساختار زندگی، میگه اگر شما در مقابل یک کودک رفتار والدگری به خودتون گرفتید، این نظام نظام خوبی نیست. شما باید کمک کنید که او هم بالغانه رفتار کنه و نگاه کنه. خب مثال بزنم یه خورده روشن میشه. رفتار والدگری رفتاری سلطه‌گرانه و اصرار بر القاء اون رفتاره. البته تو رفتار والدگری ممکنه کمی ما آرمانگرایی هم داشته باشیم. تو همین مثال همسرانه، الان اینو خود بستش بدم تو مثال والدگری، در رفتار کودکانه من شوهر یا من خانوم دوست ندارم کسی به مادرم جمله‌ای بگه و اونو ناراحت کنه. این تعلق خاطر من است به مادرم. این کودکی من به حدی وجود داره که حتی مادرم اگر اشتباهی بکنه دوست نمی‌دارم این جمله در بیان شوهرم دیده بشه. خب این رفتار از جنس کودکیه. اریک برن میگه اگر همین آدم را برسونی به نقطه بلوغ، حتی بهش بگی که جست آدم بالغ رو داشته باشه، برمیگرده میگه که ممکنه مادر منم اشتباه کنه و این مرد یا این خانم هم ممکنه یک وارکنش منطقی به این رفتار بد نشان بده. من باید کاری کنم که همین رفتار بده مادرم تکرار نشه و هم به همسرم بفهمانم که من دوست ندارم با این ادبیات مادرم رو نقد کنی. این میشه رفتار بالغانه. رفتار والدگری ممکنه چه جنسی باشه؟ ممکن است من به جای قهر کردن، پرخاشگری، توهین، تنبیه کنم، بگم حالا که راجع به مادر من اینجوری صحبت کردی، من دعوت عروسی فردای مادر تو رو نمیام و من میخوام به اونها حالی کنم، به اونها بفهمونم بالاخره یه نفری تو این دنیا باید به این مادر تو بفهمونه که اینجوری نباید بچه تربیت کنه. این میشود رفتار والدگری. جملمونو ببینیم، از بحث جور دور نشیم، ولی باز اینا از پیشنهاداتیه که من میدم. شما اونایتون که اهل پژوهش و مطالعه این، در این موضوع هم مطالعه کنید. این کلید کلیدیه که اگه یاد بگیرین یه مواقع خوبی بهتون کمک میکنه. میگه اگر شما توانستی، من دارم همون دو جمله نوشته شده رو علمیش میکنم، علمی ترش میکنم در واقع. میگه اگر شما توانستید فرزندتان را به نگاه بالغانه در موضوع نظم برسانید، او خودش تسلیم نظم میشود. ولی اگر شما بکوشید از موضع والدگری بر او تحکم یا پرخاش کنید و او خود را مجبور به اطاعت ببینه، و یا از موضع کودکی احساس کنه مادری داره که اگر اون از رعایت نکنه قهر میکنه، بهش تعدیق نمیده، تعدیقش رو جلوش گاز میزنه، این دوتا موضع کودکی و والدگریه مؤثر واقع نمیشه. روشنه؟ خانم شما که خونده بودین کتابو، این منطبق بود با بحث؟ کدوم روند؟ به یه معنایی من باید بکوشم. ببین اینا کوششه، این به این معنی نیست که من هیچ وقت اشتباه نمی کنم. من باید بکوشم همیشه به عنوان مادری باشم که فرد رو کمک کنم در موضع بلوغ قرار بگیره و خودم هم واکنش هم بالغانه باشه، نه این که من او رو تحت تهدیدی قرار بدم که اگر با من بالغانه رفتار نکنی من مجبورم باهات والدگری بکنم. باجگیری عاطفی راجع به همسران چگونه اتفاق میفته؟ من میگم مطابق میل من انجام ندادی، باهات 3 سال یا 13 سال یا 30 سال همراهی کردم، حالا که تو به این موضع بالغانه پاسخ نمیدی مجبورم والدگرانه تو رو از این چیزایی محروم کنم، بنابراین تو رو از عاطفه همسرانه محروم میکنم. این اتفاق به طور منطقی و ادبیات علمی هیچ وقت نباید بیفته. پسر شما وقتی با داشتن 2 فرزند به شما مراجعه میکنه میگه مامان من کلافم از دست این زنی که به هیچ سازی از سازهایی که من می نوازم همراهی نمی کنه، در حالی که هر ضربه‌ای که به هر قابلمه‌ای می زنه من با او همراهی می کنم، من خستم. میگم خب ما در تصمیم چیه؟ میگه اصلا ولشون کردم، 1,000,000، حالا اگه اون زمان 1,000,000 اصلا ارزش داشته باشه، 1,000,000 گذاشتم مثلا رو کابینه، گفتم من دیگه چند روز نمیبینی. این یک نوع رفتار کودکان است. من تا کی باید به فرزندم کمک بکنم در رفتار خودش بالغانه عمل کنه؟ حتی در این موضع من اگر بهش برگردم بگم عزیزم آخه الان چند وقتی که خواستگار میخواد برای دخترت بیاد، آخه اینجور در موضع والدی قرار گرفتم، در موضع والدگرانه طوری نیست، ولی اون نصیحتایی که من میخوام بکنم الان میدانه، من باید او رو در موضع بلوغ قرار بدم. یعنی شما با دانشی که الان دارید به لطف صاحب زمان دانشتون برکت پیدا میکنه، در اون زمان باید بگین خب حالا پسرم بشین من یه چای برات بیارم، چایی رو که آوردم نشستیم یه خورده با او همدردی کردم که آره اگر واقعا اینجور که تو میگی باشه سخت موقعیت، به او بگم خب حالا فکر میکنی تصمیمی که گرفتی تا چقدر میتونه برای بچه هات مفید، برای تغییر همسرت مؤثر و برای زندگی اجتماعیت تأثیرهای مثبت یا منفی داشته باشه. من میکوشم او را به موضع نگاه بالغانه نزدیک کنم. اینا دفعتن اتفاق نمیفته، ولی اگر شما این موضع بلوغ را با فرزندتون تمرین کرده باشین، یعنی برای امور مختلف استدلال هایی را می آوریم، راجبش با هم صحبت می کنیم، نقد می کنیم منابع قدرت را، رد می کنیم گاهی اوقات، و گاهی اوقات یه چیزهایی رو پاش وای می سیم حتی اگر استدلالی هم بلاش نداشته باشیم. ببین این توان تحلیل را الان با بچه هاتون شروع کنید، در اون موقع زودتر به تلاش شما پاسخ می دن. یعنی این نقش رو مامان با من سالها پیش آمده، منو تلاش کرده به نقطه نگاه بالغانه برسانه. یه خاطره خوب براتون بدم، چون از این خانم من اجازه گرفتم که اگه اجازه بدی خاطره شما رو برای جلساتمون تعریف کنم. گفت باشه، با اجازه او من اینو برای شما تعریف میکنم. یه خانمی مراجعه کردن برای جدایی، برای طلاق، گفتن که ما میخوام جداش. یه خورده هم شیشه های خدمتشون بود پر از آبغوره کردن و بعد فرمودن که خب حالا کمکم کنه. گفتم خانم شما دیگه الان به نقطه پایان رسیدی، اجازه به من بده من تلاشی بکنم، اگر نشد خب همین نقطه دیگه. گفت باشه. گفتم ببخشید، شما نقش شوهرتون، من نقش شما، شروع میکنیم راجع به یکی از موضوعاتی که شما با هم به تنش خوردین صحبت کردن. او باش. گفتم خب موضوع مثلا تنش برانگیز چی بوده؟ این موضوع. شروع کردیم به گفتگو. من گفتم من اینجوری میگم، احتمالا شوهر شما که سالها بایی زدنی کردی چجوری پاسخ میده، شما در نقشه من پاسخ. ما یه جلسه صحبت کردیم، پایانش گفت من اصلا اینجوری با شوهرم صحبت نمیکنم. گفتم حالا شما امتحان کن، شاید شد. ما چند جلسه غیر از سوالات خاصی که ایشون داشت، اینجا رو چیکار کنم اینجا رو چیکار کنم، اینو تمرین کردیم با هم دیگه، و ایشون از ادبیات متفاوتی در ارتباط با همسرش استفاده کرد. حدود 6 ماه گذشت، 2 تا پیغام خیلی جالب به من رسید. پیغام اول این بود که مادر ایشون تماس گرفت، تشکر کرد که مثلا ما الحمدلله شرایط زندگی دخترم تغییر کرده و خیلی آرامش پیدا شده و دارن فکر فرزند جدید میکنند. مهمتر از این خاطره این بود که خواهر این خانم به ایشون گفته بود که فلانی چند وقت مدل صحبت کردن شوهر شما عوض شده. من خواهر در جریان نیستا، من احساس میکنم شوهرت منطقی تر حرف میزنه، با بچه برخورد مستدل تری داره. اثر تغییر در مدل گفتگوی همسران با هم. شما ممکنه بگید آقا اگر پس اینجوری صحبت کنیم، یا شما که به او آموزش دادی خودت الان هر جوری صحبت کنی دیگه طرف زیرو رو میشه. نه، ممکنه شما این کار رو انجام بدید نشه، ممکنه من راجب یه نفر این روش رو استفاده کنم بشه، راجب یکی دیگه نشود. ولی این نقطه امید. حالا اون خانم چه بسا هنوز نداند که ما روشمون روش بالغ بوده است و اینها به هر روشی با هم صحبت میکردن جز این که یکیشون در نقش بالغ باشه. الان تا جایی که من خبر دارم، آخرین اطلاعات من اینه که همچنان اون تدبیرهای مثبتی که داشتند و خبر داده بودن رو بهش توجه دارن، ضمن اون زندگی رو داره خانم اداره میکنه بدون اینکه اون شوهر احساس بدی داشته باشه. یعنی خواسته های منطقی خانم داره پیاده میشه. البته خانم هم به یه عبارتی یه خانم صاحب عقلیست، یعنی کارهایی رو درخواست نمیده یا دستورالعمل‌هایی نداره که خارج از نظام منطقی باشه و تقریبا همه مسائل زندگیش هم مشورت میکنه. عرضم بر تأکید بر این موضع است که ببینید مادران، این الان نوعی ماهیگیری بود که در نظم انشاءالله به شما کمک میکنه و در خیلی زمینه های دیگه، راجب فرزند شما به شما کمک میکنه و راجب همسرتون و راجب خواهرتون و راجب دیگران و حتی گاهی راجب معلم فرزندتون. شما بکوشید بالغانه رفتار کنید و بخواهید که طرف مقابلتون هم در این موضع قرار بگیره. یه خورده بریم جلو، یه خورده اینایی که گفتیم خیلیاش بالغانه بود دیگه، باشه یه خورده بریم جلوتر، یه خورده بریم جلو، اجازه بدید. تربیت یک معادله و یک مجهول نیست، عوامل مختلف مؤثر است. این که من مکرر شاید برای شما در جلسه سومتون تا الان بیش از 3 یا 4 مرتبه این مطلب رو گفته باشم که هر کدام از این بحثا، حتی من راجب خودم مثال زدم، گفتم اگر من توانسته باشم به دیگری اینو یاد بدم و زندگیش رو تحول ببخشم، ممکنه من راجع فرزند خودم موفقیت رو به دست نیارم؟ بله ممکنه. اما اینکه سوال شما اصل داستان رو تحت شعاع قرار بده، به نظرم نه. شما باید بر اساس مختصات زندگیتون، مشاوره فردیتون، با کمک کسی که مورد اعتماد شماست بیابید که مشکل الان کجاست، اون نقطه را حل کنم. ولی در این که من این روشم درست بوده یا نه، من فرض میگیرم شما کاملا درست عمل کردید. فرض میگیرم، من میگم ما خیلی اوقات بعضی از موقعها دختر شما، خواهر شما راجع به همسرش به بهترین شکل عمل کرده، کارهایی رو انجام داده که دیگران راجع به همسرشون انجام نمیدن، ولی این به شکست انجام میده. دختر جاریتون که همه رو ریخته رو سینی و خلاصه فرش هم کثیف کرده و همه کارا رو انجام داده، الحمدلله زندگی خوبی داره. این که نمیشود بگیم این نباید این کارهای درست انجام میداده. بنابراین حالا البته شما چون سوال شفاهی پرسیدین، من باید ادب کنم به اونهایی هم که یکی دو تا سوال داشتن میپرسیدن پاسخ بدم. ولی عرضم اینه که یک، این فرمایش شما رو ما مکرر اشاره کردیم که تربیت یک معادله و یک مجهول نیست. دو، با فرض این که شما تا به کنون مسائل و روش‌ها را درست کرده اید، به یه چالشی برخورد کردید، باید پیدا کنید اون چالش کجاست. تو بحث‌های تغذیه گاهی شمایی که بهتر از همه ملاحظه میکنید، زودتر رگتون میگیره تا اونی که این ملاحظه رو نمیکنه. این به این معنا نیست که دیگه ما نباید ملاحظه کنیم، این به این معنی که من این روش انجام دادم. حالا چه عاملی مؤثر بود که حالا رگمونم گرفت؟ اونو باید بررسی کنیم. خانم هایی که سوال شفاهی پرسیدن دیگه بگن دیگه، حالا من پاسخ بدم. راجب رفتار بالغانه چی پرسیدین؟ در حد خودش. نه، باید وقت پس بفهمیم که رفتار بالغانه یعنی چی. رفتار بالغانه رو یه مثال، شما میخواییم مثال بزنیم؟ الان من یه مثال بزنم راجب بچه قبل از دبستان. راجب بچه در قبل از دبستان، بچه قبل از دبستان میاد و دفتر داداشش رو خط خطی میکنه. رفتار در جنس کودکانه اینه، دفتر اسبابازیش رو من نداد، دفترش رو خط خطی کرد. این رفتار کودکانه در مقابل رفتار کودکانه. ما از اون انتظار رفتار والدگری نداریم، ولی میخوام جنسشو بگم. جنس والدگریش و آرمانیش و ارزشیش مثلا نمیشه. پسرم آخه مثلا خواهرت اجازه نگرفتی که دفترشو برداشتی؟ پسرم آخه این نوعی حق و ناس حساب میشه؟ بالاخره دعواش ممکنه بکنن، اون دعوا کردنه ممکنه مثلا خواهرت ناراحت بشه. این یه نوع نگاه از بالا و ارزشی. رفتار بالغانه، ببین یه سوال ازت میپرسم، اگر اون دفتری که عموینا برات کادو آورده بودن با اون جعبه نقاشیات، مداد نقاشیات، اگر اینا رو خواهرت بر میداشت بی اجازه و توش نقاشی میکشید، توشو خط خطی میکرد، تو دوست داشتی؟ من میام در نگاه یک بالغ 6 ساله، بالغانه یعنی تطبیق منطق با اندیشه هام، میگم نه دوست نداشتم. ببین من نمیخوام بزنم تو سرش یا تحقیرش کنم، میگم خودت رو اگر جای او بگذاری چجوری فکر میکنی؟ میگه احساس خوبی ندارم. میگم حالا اگر تو هم جای او بودی، کسی میومد اسبابازی تو میخواست ازت بگیره، خوب بود چیکار میکردی اگه میدونستی خراب نمیکنه؟ من نمیگم تو چیکار بکن، میگم اگر تو جای او بودی میدونستی اسبابازی تو خراب نمیکنه چیکار میکردی؟ میشد بهش بدیم؟ بله میشد بدیم. پس هم خواهرت میشد اسبابازیشو به شما بده، هم شما میشد وقتی میخوای خط خطی کنی این کارو نکنی. این نه او را به هم میریزه، نه تحت فشار قرار میده، نه من ازش چیز عجیب و غریبی خواستم. این رفتار بالغانه وقتی در حد دبستان قرار میگیره، جنس ادبیات تغییر میکنه. گاهی اوقات من از فرزند در محیط مدرسه سن کلاس پنجم دبستان این سوال رو باید بپرسم. باید بگم ببین اصلا این که اون دوستت ناراحت شده یا شما چرا این کار رو انجام دادی الان مورد توجه ما نیست، من یه سوال از شما دارم. میگی چیه؟ میگم اساساً ای که شما بروی از وسایل کسی استفاده بکنی، کار خوبیه کار بدی؟ تردید داره. میگیم اگه مطمئن باشیم که او دوست نداره این کارو بکنیم، تعبیر راضی نیست و مثلا شاید من استفاده نکنم، دوست نداره این کار، مطمئنی دوست نداره، کار خوبیه کار بدی؟ با نگاه بالغانه میگه کار خوبیه. یعنی اگه من کمکش کنم بالغانه نگاه کنه، ولی اگر من از او بخوام بازخواست بکنم، یعنی او رو در مقام کودک میذارم، خودم رو در مقام والد وقتی میخوام بازخواست کنم، وقتی او رو تحقیر میکنم یا توبیخ میکنم، او رو در مقام کودک قرار میدم و خودم رو در مقام والد. ولی وقتی به او میگم، یک گاهی اوقات یه مشکلاتی ممکنه تو سرویس ها پیش بیاد، یه بار مدرسه یکی از فرزندان یه مشکل پیش اومد و من زنگ زدم گفتم آقا تو سرویسی هم چه اتفاقی افتاده، انقدر این مسئول سرویس های توی مدرسه، نه اون مسئول راننده ها مثلا امور اونجوریش، نه، انقدر قشنگ جواب داده بود و برخورد کرده بود که فرزند من اومد گفت ما اینجوری جلسه داشتیم، اینجوری صحبت کردیم، من میدانم که اون کسی که این جلسه رو اداره کرده احتمالاً این مطالب رو مثلا شاید شنیده باشه، ولی عملکردش مهم بود. تمام بچه های سرویس رو جمع کرده بود، یک رفتار بالغانه شیرینی بهشون تعارف کرده بود، چایی براشون گفته بود و برده بودن. آخر جلسه هم گفته بود انشالله دفعه بعد که همدیگر رو میبینیم راجع به مسائل دیگری با هم گفتگو بکنیم. اصلا این بچه داشت پرواز میکرد از اینکه اینجوری بهش نگاه شده، با اینکه مقصرم این نبود، یعنی مقصر دیگران بودن. خشم این کنترل شده بود، در دیگران هم کینه این نسبت به او ایجاد نشده بود. به تعبیر خودش میگفتش که بابا جان من با فلانی یادتونه خیلی مثلا ناراحت بودم، دستش گفتم بله، گفت الان با هم خیلی دوستی. یک رفتار بالغ بالغ ولی به موقع. این در حد دبستان یه جنسه، پیش از دبستان یه جنسه، در دوره راهنمایی جنس دیگریست. اجازه بدین که بریم جلو دیگه، یه صلوات تقدیم امام عصر علیه السلام کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب یه چند تا صفحه رو من هیچی نگم، شما خودتون بخونین، گوشتون از صدای من خسته نشه. یه دقیقه اجازه بدین دیگه بریم جلو، ببخشید. این مدت کوتاهی نیست که 6 ماه با بچه‌تون قهر کنین، روشنه. گاهی اوقات من پیشنهاد میدم در بحث پرخاشگری یا در بحث گفتگو، عرض میکنم که حتی به بچه‌تون بگین. مثلا فرض کنید اگر الان حدود ساعت 5 از آنه و یه اتفاقی ساعت 4 افتاده که واکنش شما رو میخواد، شما بگین تا تاریکی هوا به من اجازه بده من هیچ صحبتی نکنم. گاهی اوقات شما مثلا یعنی من خودم ازش اجازه بگیرم، بله شما این کارو بکنید، خودش نوعی رفتار بالغانه است. من میگم اینجوری، ببینید این رفتار شما مورد انتظار من نبود و من نیاز دارم که حدود 1 ساعت راجع به موضوع و موضوعات دیگه با شما صحبت نکنم. پیشنهاد میدم که توی 1 ساعت من مراجعه نکنی، چون جوابی دریافت نمیکنی. ببینید در نظام تربیتی و در مثال ما رو در بنبست قرار ندهید. بنبست یعنی هر مثالی که من بزنم شما بتوانید به دلیلی براش یه نقضی پیدا کنید. من میگم این یک مثاله، شما اگه گفتید این 1 ساعت برای فرزند من قابل تحمل نیست، 20 دقیقه من باید بگم، میگم خب شما 20 دقیقه بگید. شما میگین آخه 20 دقیقه اثر نمیکنه، من باید بیشترش کنم، میگم حالا مثلا 25 دقیقه شو. ببینید هر کدوم از این مثالا رو میشه راجبش تأمل کرد و درون خانواده تدبیر دیگری کرد، ولی در جمع عمومی باید ما با مثالهای عمومی پیش بریم. اصل هفتم، پرهیز از تردید و دودلی. همچنان از روی متن کمی بخوانید. اجازه بدین در قسمت سوالات مکتوبتون من پاسخ بدم. قبلی ها رو 6 در واقع میخواد بگه اگر شما دوچار تردید نباشید، خودتون احساس بلا تکلیفی راجع به قوانینی که میگذارید نداشته باشید و پافشاری بکنید، ممکنه گاهی بچه ها احساس سختی کنند. تو مثالی که ابتدای جلسه راجع به رسانه ها داشتین، بالاخره محدودیت رسانه برای بچه ها خوشایند نیست، دوست داره تا هر موقع حوصله‌شو داره بشینه این مثلا کارتون یا فیلمو ببینه. الحمدلله این فیلم تموم میشه اون کارتون شروع میشه، اون کارتون تموم میشه اون یکی مثلا شبکه‌م یه چیز دیگه داره. خب ولی من باید بدون تردید از این که بالاخره این به نفع بچه‌م نیست پا وایستم بر این استدلال کنم، در شرایط مختلفی این بحثم رو بگم. مثلا چند وقت پیش روی یکی از این روزنامه ها نوشته بود که دیدن تلویزیون برای بچه های زیر 3 سال ممنوع، یه همچین اصطلاحی. مثلا من به ذهنم رسید که یکی از پیشنهادهایی که میشد داد به خانواده ها این بود که شما این روزنامه رو بگیرین، همین تیکشو که درشت هم نوشته شده ببرید بالای تلویزیونتون بچسبونید، برای خانواده هایی که بچه های کوچکتر از 3 سال دارن. یعنی من به شکل‌های مختلف بکوشم تا اون اصل با تدبیر انتخاب شده را به فرزندم منتقل کنم. حالا بر او کمی سخت میگذره، اب نداره، این سختیه به او کمک میکنه که بعداً بزرگی و ارجمندی رو به دست بیاره. این بعداً لزومن ماره 45 سالگیش نیست. پسرم ببین، دخترم ببین، این مقدار محدودیتی که شما داشتی که بعد نشستیم با هم دیگه ریاضی خوندیم یا من ازت علوم پرسیدم، باعث شد که نتیجه امتحاناتت این گونه بشه. بازخوردهای خوبم به او بدهم. منتها اینا مادر با حوصله میخواد، مادر عجول نمیتونه این کارا رو بکنه. مادر کارمند، مادری که خودش مسئول مسائل مالی زندگیه، مادری که ببین اینا شرایطو سخت میکنه. ما هم عرض میکنیم، میگیم هر کدام از اینها یک کلید است. شما اگر این کلید را داشتید با تذکر در جلسه صیقل میخوره، اگر نداشتید این کلید را به دست میگیرید، در برخی از موارد استفاده میکنید. شما میگید این راجب دخترم جواب داد، راجب پسرم جواب نداد، میگیم این راه حل بعدی. نگفتیم یک اصل است و همین باید همه بچه های ما رو منظم کنه، باید همه ارتباط های ما رو تنظیم کنه. شاید پیش از این شنیده باشید یا بعضی ها خوانده باشید، ما حدود 450 نظریه و دیدگاه روان درمانی داریم. البته الان بیشترم شده، این مثلا ماره چاپ 6 کتاب روان درمانی پروچاسکاست. اگر این 450 تا رو فرض کنیم الان مثلا 470 تا شده. این روی کرده اریک برن یکی از این هاست. رویکردهای دیگری که در نظم استفاده میکنیم، اینا نهایتاً اگر به فربهی یک نظریه رسیده باشه میشه یه نظریه و هیچ کدام از اینا هم کامل نیست. سختگیری یه جایی باید انجام بشود، یه جایی نباید انجام بشه. ولی وقتی به عنوان اصل صحبت میکنیم، میگیم ببینید اصل این است که شما قانون بازمانت اجرا بگذارید ولی توش پرخاش نباشه. اصل اینه. حالا فردا باید یه تغییر رفتاری داد، جور دیگری عمل کرد، حتما میشود اون کار رو پیش برد. اصل این است که باید از اصل تدریج در اصلاح رفتار استفاده کرد. یعنی به تعبیر خانم 7 سال، 5 سال، 4 سال باید کوشید تا یک فرزندی، این شوهری که به 6 ماه انقدر خوب پاسخ داده، این شوهر میتونه جز شوهرهای تقریبا ویژه یا استثنایی باشه یا جز دهکهای خاصی باشه. خیلی هم ممکنه 2 سال واکنش لازم داشته باشن منطقی تا جواب بدن. بعضی هم هستن با اجازه شما تا آخر عمر اصلا جواب نمیده. خب هستن دیگه، حالا تو خانماش ممکنه باشن، تو آقاونم ممکنه باشن. این خودش نوعی بالغ نگریه به روابط زندگی. یعنی همینجور که من دارم عرض میکنم در مقام بیان، خدا انشالله منم موفق به عمل کنه، در مقام بیان این نوع نگاه، نوعی نگاه بالغانه است. ببین تو تلاشتو بکن تا جایی که میتوانی برای فرزندانت وقت بگذار، تا جایی که میتوانی سعی کن بحثتو منظم خوب شسته رفته با مطالعه ارائه بده. از یه جمعی یه عده‌ای ممکن است بپسندن، عده‌ای ممکن نپسندن، عده‌ای ممکنه بگن اصلا بدترین بحثه. ببین تو تلاشتو کردی، آره. نگاه بالغانه این است که تو تلاشتو بکن به بهترین شکل که میتوانی و این اثر خودش را برای عده‌ای میگذارد. برای تو هر مقدار تأثیر مثبت باشه در این بلبشوی خلاصه تربیتی مؤثر است. منم میگم الحمدلله. این نگاه بالغانه است، لااقل در مقام بیان که الان دارم میگم. این اصل هشتمم بگم چون فرصتمون تمامه، بعد دو تا سوالی که هست رو مانده پاسخ بدم. کسب عادت‌های درست نیازمند به وقت است. اصلاً اینکه کسی رو شما عادت بدید بالغانه نگاه کنه. خود اریک برن توی زمینه‌هایی نمیتونه بالغانه نگاه کنه. یادمه توی اصول قبلی بود میگفتیم راجع به اثرات منظم بودن و خوبی اثرات نظم برای بچه‌ها توضیح بدیم. بعضیا در بازخورد مثلا گاهی صحبت میکردیم یا سوالایی میپرسیدن، مثلا گفتم آقا من گفتم نمیشه. خب چند بار فرمودین؟ چه جوری فرمودین؟ دو بار گفتین بعدش جوش آوردین، دو بار گفتین بعد گفتین دیگه تو میدونی و بابا، دو بار گفتین بعد قهر کردین گفتین اینم برات نمیخرم، چی کار کردیم؟ نمیدونیم که. استقامت فرزند شما را شکل میدهد. کسانی که در بحث‌های تربیت دینی سوال پرسیده اند گاهی این رو عرض کرده ایم که در نظام تربیت دینی پدر و مادر مؤثر و استوار در انتقال ارزش‌ها اثر خودش را می‌گذارد. نترسید، طوفانی ترین شرایط قدرت مادری و پدری را ندارد اگر خدا کمک کنه. ظرفیت بچه را باید در نظر بگیریم در نظم آموزی. این اصل تدریجه چجوریه؟ گاهی معناش صبر ماست در این که این به نتیجه برسه، گاهی توان بچه است. مثلا اون فرزند من که یه خورده توپلتر از اون یکیه، دستش توان سرعت عمل اون یکی رو نداره، بنابراین من از او انتظار کارهای ظریف را با سرعت کمتری دارم، ولی اون یکی رو میگم دیگه خودت میدونی، از او انتظار دارم، آموزششم دادم، توقعم هم به جاست. اما یکی میدونم دستش توپل، گاهی اوقات حسش نیست مثلا، من باید توان او رو با انتظاراتم تنظیم کنم و پیش ببرم. اصل نهم، بله فکر کردم خون، یکی از مشکلاتی که توضیح دادن و گفتن منطق دستورات ایجاد میکند آن است که کودک برای هر کاری و تصمیمی منتظر دلیل است و اگر منطق آن را درک نکند نمیپذیرد و ممکن است در مورد موارد مشابه استدلال‌های اشتباه انجام دهد. در این مورد کودک اطاعت پذیری بیچون و چرا ندارد و برای هر دستوری به بحث و جدل می پردازد. اما در مورد برخی دستورات مانند دستورات دینی این اطاعت پذیری در مرحله اول ضروری است، چون ممکن است با استدلال اشتباه خود او را به انحراف کشیده او به انحراف کشیده شود. سوال: چگونه می توان چشم گفتن و منطق یافتن دستورات را با هم در کودک پیش برد؟ سوال بسیار خوبی است و چون این سوال رو پیش از این هم به نحوهای مختلفی داشته ایم و راجبی صحبت کردیم، من این دقت را در توضیح هم داشتم. اگر فایل صوتی جلسه رو به هر دلیلی مجدد بشنوید، این رو عرض کردم که گاهی هم بی استدلال باید بشنود. بزرگوارانی که در کانال بنده عضو هستند یا از سایت استفاده کردند، یه مجموعه کتابی نوشته شده برای کودکان، ظاهرش هم مجموعه کتاب دینیه، نویسندش هم ظاهرا روحانیه چون نوشته حجت الاسلام، تحت عنوان چرا خدا چنین کرد. فکر کنم 6 جلده. مثلا چرا خدا به زرافه گردن دراز داده است، چرا خدا به لاک‌پشت لاک داده است، چرا خدا به کبوتر نوک داده است. من جدیترین نقد بر این مجموعه کتاب داستانی را که روی کرده مذهبی داشته، حالا خواستید مراجعه بکنید و توضیحاتش رو ببینید، جدیترین نقدم براش اینه که اصلا از کجا شما استدلال میکنید؟ از کجا معلوم؟ مثلا استدلال ایشون در چرا خدا به کبوتر نوک داده است اینه که کبوتر وقتی پرواز میکنه سرعتش بیشتر شه، چون نوک مثلا هواپیما رو هم تیز میکنن که سرعتش نوک کبوتر هم تیزه برای اینکه سرعت داشت. کجا این استدلال؟ در اجازه بدین حالا اینکه از کدوم مبنا استفاده کرده کاری ندارم. این که شما منحصرن این استدلال رو هم بگی، اینم یه حرفیه ها. خب سوال اول اینه که از کجا معلوم این استدلال وجود داشته باشه. سوال بعدیمون اینه که با فرض اینکه شما توانستی برای بعضی از کارهای خدای متعال استدلالهایی رو توضیح بدی، آیا برای همه کارهای خدا میتونی استدلال بیاری؟ نه. پس اساساً این که هی القا بکنی که چرا خدا چنین کرد و من هم جواب کودکانه براش دارم، هم جواب نوجوانانه براش دارم، هم جواب بزرگسالانه، خودش یه ایراد. در اعلام این که پسرم در این موضوع استدلالمون اینه و به این دلیل، من باید حواسم باشه در مواقع مشابهی بگم اینجاها رو واقعا استدلال ما استدلالی نیست که با منطق من یا عقل من و شما بخونه. استدلال ما یک مبنای ریشه‌ای تر داره، این است که خدا کاری جز کار بر اساس حکمت نمیکنه. حالا من دارم با ادبیات بالاتر استفاده میکنم دیگه، اینم یه نوع استدلاله. غیر از این ما یه استدلال دیگه هم لازم داریم و اون اینه که کارهای خدا یک حکمت نداره. ما نهایتاً بگیم احتمالاً این که عمو جون در جوانی از دنیا رفت، یکی از احتمالاتش این است که مثلاً به هر دلیلی خدا دوست داشته ایشون در این سن از بعد از اینکه از زیارت کربلا اومده هنوز پاش ورم داشته به رحمت خدا بره و پاک از دنیا بره. یکی از احتمالات، 50 احتمال دیگه هم وجود داره. این که ما تمامه، پس دقت کنید با یک ظرافتی، اولا ما نمیتوانیم حکمتها را بفهمیم اکثر مواقع، دو در بعضی از موارد مثل جزوهی که ایشون اشاره کردن که البته راجبش به لحاظ علمی بحثی است، و یا حتی در کتابهای جدی تر مثل کتاب علل و شرایع مرحوم شیخ صدوق، در بعضی زمینه ها استدلال های گفته شده است، اما اینا معلوم نیست همه حکمت باشه. حکمت هایی که من از ذهنم می سازم اینا معلوم نیست درست باشه. غیر از اینها اگر هم من استدلال کردم، یکی از شاخهای استدلالم اینه که من در بعضی از زمینه ها اصلا عقلم نمیرسه. پسرم ما از کجا میفهمیم که الان اگر دستمونو اول بشوریم بهتره یا اول صورتمونو اول بشوریم؟ نمیدونیم. حکمتش چیه؟ حکمتش این است که خدای حکیم این گونه دستور داده. چشم، اساساً اطاعت خودش یه حکمت مبنایی داره. یکی از جلوه‌های تمرین اطاعت خدا و حجت خدا اطاعت پدر و مادر در سنین پیش از بلوغ است. اینو خدا قرار داده است به عنوان یک تمرین برای اون مرحله. مبحث بالغ بالغ مورد بسیار وسیعی است، بله خیلی بحث گسترده است که در مسائل اجتماعی جامعه بسیار ضعیف است. بحث روان درمانی فردیه، نه بحث جامعه شناختی و نه بحث درمان اجتماعی و نه بحث راهبردی برای تمام افراد اجتماع. این بحث کتاباش اگر توسط سوال پرسنده مطالعه شد، کارگاه‌های روان درمانیش رو انشالله طی کردن، بر با اشراف کامل در دوره‌ای توانستند برخی‌ها را از این روش درمان کنند و بهتر از درمان بگم توانستند به انسان‌ها از همین روش کمک بکنند و زندگی رو برای اونها شیرین‌تر بکنند، به عنوان یک کلید تو دست کلیدشون قرار خواهند داد. ولی اگر به هر دلیلی کسی یک رویکرد رو نپسندید یا اصلا احساس خوبیش نداشت، اب نداره، بیش از 450 رویکرد وجود داره، میشود مطالعه کرد و رویکردها و کلیدهای بهتر را استفاده نمود. عنوان اصل نهم رو یادداشت بفرمایید. ما تکلیفی برای این جلسه داشتیم؟ تکلیفی نداشتیم. اگر اجازه بدیم ما یه جلسه دیگه خدمت شما هستیم. الحمدلله بدهیامون صاف شد، سوالایی که بود رو پاسخ عرض کردیم، حالا در حد توان و دانش. ما جلسه بعد اگر اجازه بفرمایید ابتدای جلسه مثل این هفته خواهش کنیم، منتها بیشتر از 3 نفر اگر شد، که از بکار بردن مطالب کارگاه، حالا در هر بخشیش شما توانستید اثر مثبتی رو راجع به فرزندتون، راجع به همسرتون یا اطرافیانتون به دست بیارید، در کارگاه تعریف بفرمایید تا هم دیگران نسبت به اون مثال شما استفاده بکنن و همین که یه احساس خوبی برای عمل کردن با آنچه که میشنویم پیدا کنیم. بله، اجازه بدی که اینو حالا خصوصی پاسخ بدم دیگه، چون احتمالاً سوال اکثریت نیست. ممنون از توجه خوبتون، انشالله تا جلسه بعد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.